الله الرحمن الرحیم. یکی از اون مطالب و موضوعاتی که بسیار مغفول واقع شده، موضوع قدیر و عهد و پیمانیه که بر عهده هر شیعه ای هست. الان در قوانینی که در دنیا هست، از جمله در ایران، اگر کسی از قانونی که باید خبر داشته باشه، یعنی توی مملکت هست، مثلا راننده هست، قانون راهنمای رانندگی رو باید بدونه. اگر رانندهی به افسر بگه که من این قانون رو نمیدونستم، جواب افسر این است که ندانستن قانون رفع تکلیف نمی کنه، رافع تکلیف نیست، تو باید بدونی. پشت فرمون میشینی، کسی که پشت فرمون میشینه گواهی نامه داره، این باید این قانون رو بدونه. نمیشه بگیم که این میتونه ندونه، هیچ عذری هم پذیرفته نیست برای این که بگه من قانون رو نمیدونم. این مسئله در شرع پررنگتره، مخصوصا درباره مهمترین موضوعات دینی و علل خصوص درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. هر کسی که میگه من شیعه هستم و خودشو در مسیر شیعیان قرار داده، در جرگه شیعیان قرار داده و منکر قدیر نیست و به اتکای قدیر در واقع شیعه هست، این موظفه که مفاد قانون اساسی دینش که خطبه قدیر هست رو، مخصوصا بحث بیعت رو بدانه. هر شیعه ای این عهد و پیمان بیعت قدیر بر عهدش هست، حالا چه خبر داشته باشه چه خبر نداشته باشه. اصلا چرا شیعه هست؟ خب میگید آقا این شیعه زاده است. بله شیعه زاده است، ولی باید خبر داشته باشه. رفع تکلیف نمی کنه ازش. بله نمیدونه، بله نمیدونه. خب ولی این تکلیفش ساقط میشه؟ تکلیف ساقط نمیشه، تکلیف بر عهدش هست، هر چیز تر باید بدونه. مفاد خطبه قدیر رو پیغمبر اکرم به اون 120 هزار نفر خطاب فقط نکردن. الان مثلا این جلسات آنلاینی که برگزار میشه و فیلم برداری میکنن و مثلا تو اینستا میتونن میلیون ها نفر، صدها نفر، صدها هزار نفر در یه آن مشاهده بکنن. در همون لحظه ممکنه پای صحبت 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 500 نفر باشن، ولی همون لحظه میتونن همه چند صد هزار نفر هم ملاحظه بکنن. پیغمبر اکرم خطابهاشون که معاشر الناس و فلیبلغ الحاضر القائل فالوالد الولد الى یوم القیامه نحن نعدی ذلک عنک الدانیه والقاسی من اولادنا و اخالینا و از بقیه مطالبی که به صراحت در این مطلب اشاره فرمودن که به همه به هم برسانن، مثلا به همه عموم دنیا و همه انسان ها تا روز قیامت. صریح خطبه قدیر رو دارم عرض میکنم، ترجمه شد. پیغمبر اشارهشون به این بود، یک یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون، یا ایها المتقون در خطبه قدیر پیدا نمی کنید. معاشر الناس، به همه مردم اشاره فرمودن، به همه گفتن، به همه برسانید، به اولادتون، به اهالیتون در اقصا نقاط دنیا برسانید. این تا روز قیامته. یعنی هر کس که حرف پیغمبر رو قبول کرد شیعه شد. یعنی شیعه یعنی کسی که این رو قبول داره. این عهد و بیعت که از جایی که پیغمبر اکرم فرمودن فقولو با اجمعکم، همتون با من بگید اینا. ما متاسفانه حتی ایام قدیر که عید قدیر جلسه برگزار میکنیم این موضوع بیعت رو واگو نمیکنیم. البته بعضی ها این کار رو میکنن، خیلی از مجالس این کار رو میکنن، یعنی این بحث خطبه قدیر رو یه نفر میارن میخونه، بقیه تکرار میکنن، همون کاری که پیغمبر اکرم در روز قدیر انجام دادن. این هم توی کار نمادینه، نه که همون روز باید این کار رو بکنیم. اصلا کلن این بیعت بگردنمون هست، ما چه بخواییم چه نخواییم، چه بگیم چه نگیم، این بیعت قدیر برگردنمون هست، این عهد و پیمان برگردنمون هست. پیغمبر تو همین قسمت بیعت فرمودن فالعهد و المیثاق لهم مأخوذ منا، این عهد و پیمان از ائمه که قبلش فرموده بودند و عصر و بعض الله فی علی امیر المؤمنین و الائمة الذین ذکرت من ذریتی که من ولده بعده الحسن و الحسین و من نسبه الله بعدهما فالعهد و المیثاق لهم مأخوذ منا، این عهد و پیمان از این افراد، از این معصومین، از این دوازده امام از ما گرفته شده، ما این پیمان رو دادیم، این عهد و پیمان بر عهده ما هست، حالا ما خبر هم نداشته باشیم بر عهدمون هست، این رافع تکلیف نمیشه.
بعد هم برای اینکه وفای به این عهد رو بهش اهمیت بدن و گوشزد بکنن، در دنباله فرمودن یخلق الله من قدر و یرحم من وفا، خدا بیعت شکنان رو هلاک کنه و وفاداران رو نسبت به این عهد مورد رحمتش قرار بده. بعدم آیه 10 سوره فتح رو تلاوت بودن که فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما.
پس این بیعتی که پیغمبر اکرم فرمودن، این عهد، عهد چیه؟ عهد ولایت امیر المؤمنین، عهد حاکمیتی که امام حق داره بر مردم دنیا حکومت کنه، یعنی همون کاری که پیغمبر در زمان حیاتشون در اون محدودهی که بود انجام میدادن، قرار بر این بود که این موضوع عهد قدیر در بعد از پیغمبر همینجور باشه تا کم کم فراگیر بشه، که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون روایت می‌فرمایند که لو ترک الحق علی اهله و اتبعوا اثبات نبیه لما اختلف فی الله اسلام و لورثها سلف بعد سلف و خلف بعد خلف حتی یقوم قائما التاسع من ولد الحسین. اگر حق رو به اهلش واگذار میکردن، یک معصومین میامدن و این هایی فراگیر میشد تا وقتی که دست امام زمان میافتاد عالمگیر میشد. قرار بر این بود، برنامه این بود، برنامه خدا این بود که ما تو مباحث قبلی عرض کردیم، مطالب برنامه خدا این نبود خیمه شمپوزی رو بیاندازه استجیر بالله و این مطلب همینجور بازی باشه، نه، حقیقی بود، واقعی بود، حزن ائمه واقعی، ساختگی نیست، حقی که ازشون گرفته شده حق این نیست که مردم چرا بد امتحان دادن، حزنشون اینه که چرا حق ما گرفته شد و مردم بد امتحان دادن، یعنی بر جزئیات صادق میشه، حزن معصومین، ناراحتی معصومی و این که پیغمبر اکرم در اینجا در خطبه قدیر فرمودن، این حتی قبل از این خطبه قدیر هم ما روایاتی داریم که پیغمبر اکرم در بعضی تعهداتی که قراردادهایی که با افراد میبستن لحاظ میکردن که بعد از ایشان افراد ملاحظه اهل و عیالشون، ذریهشون، فرزندانشون رو بکنن، ازشون تعهد میگرفتن. بدونیم این تعهدی است که پیغمبر اکرم از قبل از جریان قدیر، همون روز اولی که علنی کردن موضوع رسالتشون رو بیان فرمودن و یه چیزی نیست که فقط امام زمان علیه السلام در اون توقیع فرموده باشد ولو ان اشراعنا و فقهم الله لطاعته. ما البته خب تأکیدمون رو این جهت هست به خاطری که تمام مفادی که تمام واژه ها و کلماتی که در این توقیع مقدس امام زمان علیه السلام به شیخ مفید هست، تمام اینها مستند روایی داره، یعنی متکی به روایات هست، متکی به روایات قبل هست، هیچ مخالف نیست. این اگر هیچ سندی هم نداشته باشه، چون از نظر بسیاری از علما اینجوریه، اول بحث سندی رو مطرح نمی کنن، اول بحث دلالتش رو نگاه می کنن، این آیا دلالت داره، آیا مستند به روایات، متکی به روایات هست. و شما حدیث کسا رو خب یه ایده که رد میکنن رو همین جا میگه آقا سلسله سندش نیست، معلوم نیست اینجوری باشه اینا. آقا این تمام مفاد این حدیث کسا با تمام روایاتی که از معصومی رسیده مطابقت داره، دلیل نداره ما ردش کنیم. خب با اون جو اختناقی که از بعد از پیغمبر اکرم تا حدود سال 100 سال شوخی نیست که هر کلامی از دهان معصوم در میومد اینا یا میسوزوندن یا از بین میبردن یا داغونش میکردن یا نمیذاشتن پخشش، اگه پخش شد شکنجه و عذاب و تبعید و یعنی خیلی سخت و مشکله. تازه همین هم که به ما رسیده، البته خب خیلی افراد بودن که در دوره های ائمه تربیت میکردن و خب روایات ما اینجور نیست که بی حساب کتاب باشه، بی سند باشه، ولی اگر یه وقتی اینجوری شده مال این جهته، دلیل نداره ما بگیم چون این سندش اینجوریه، چون مرسله، چون فلانه، ممکنه که ضعف داشته باشه. حالا ضعف داره، اصلا این کلمات من رو فرض کردم، اصلا این ولو ان اشیاءنا رو مثلا فرض کنید یه نفر اسلامی دوره ما برداشته فارسی نوشته از روایات در آورده، برداشت از روایات، متکی به روایات، بعد عربیش کرده گفته آقا من اینو گفتم، منم اسمم شیخ مفید مثلا گفتم، که در حالی که اینجوری نیست، اینجوری نیست. و همه اون چی که در توقیع هست، در این قسمت توقیع هست، با روایات معصومین و مخصوصا خود همین خطبه قدیر، که حالا من عرض میکنم همین خطبه قدیر در همین جهت بیعتش که حالا با صحبت خواهیم کرد، الان نمیخوام خیلی طولانی حرف بزنم، در بحث بیعتش پیغمبر اکرم یک چارچوبه ای برای بیعت قرار دادن. مثل فردی که میاد ساختمانی میخواد درست کنه و یک چارچوبه مشخص اسکلت آهنی اول درست میکنه، بعد ساختمان رو بر روی این بنا میکنه. پایه اولش اینه که فرمودن انا سامعون مطیعون رازون منقادون. پایه دومش اینه که فرمودن نبایعو که علی ذالکه به قلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا. پایه سوم اینه که فرمودن بگید علی ذالکه نحیا و علیه نموت و علیه نبعث. حالا من دیگه ترجمه نمی کنم، پاهم سریع رد بشن. پایه چهارمش اینه که 7 مورد بیان کردن که دیگه این بیعت وقتی با این مشخصات چارگانه باشه اصلا امکان نداره یک شیعه اینا رو دقت بکنه و بره جای دیگری. ولا نقیه ولا نبدل ولا نشک ولا نشهد ولا نرتا ولا نرجعو عن الاحد ولا ننقض المیثاق. اون قسمتی که فرمودن یکی از پایه ها اینه که نبایعو که علی ذالک به قلوبنا، ما با تو بیعت میکنیم با دلهامون، یعنی دلمون با توست، دلداده این مطلب میشیم و انفسنا و وجودمون، یعنی بعد از اینکه دلمون رو به تو دادیم تمام وجودمون رو سعی میکنیم در این جهت قرار بدیم. و السنتنا، وقتی در وجودمون کاملا این بیعت فراگیر شد به زبانمون جاری بشه، یعنی در این باره صحبت میکنیم، السنتنا زبانمون هم با تو بیعت میکنه، یعنی همین مطلب بیعت رو با زبان همه جا میگیم. و ایدینا، کمک یدی هم میکنیم. حالا چرا این جهت رو عرض کردم؟ برای هر جهتش ما حرف داریم. البته سامعون مطیعون رازون منقادون هم همینجور، سامعون ما شنیدیم از گوشمون، فقط شنیدیم، یعنی به گوشمون خورد، بعدش بعد از اینکه شنیدیم اطاعت میکنیم، بعد اطاعت هم اطاعت راضی، رضایت داریم. آخه بعضی وقتا اطاعت طرف میکنه اصله بالا سرشه میگه این کارو بکن، اطاعت میکنه دلش راضی نیست، منقادون، یعنی دیگه اصلا در این جهت نه تنها راضی هستیم بلکه با تمام وجود از ته دل سر تسلیم داریم. یعنی دیگه فقط رضایت قلبی نیست، اصلا خودمون رو در این جهت فدا میکنیم. حالا این یه جهته. جهت دومش نبایه ها که علی ذالک به قلوبنا، ما دل همون با توست. بعد از اینکه دل همون با تو باشه در وجودمون فراگیر میشه، یعنی کاری میکنیم این بیعت در تمام ابعاد وجودیمون فراگیر بشه. و السنتنا و ایدینا، با زبان و دست هم که دیگه کمک یدی میکنیم، بر این اساس اصلا زنده میمانیم، نحیا با این زندگی میکنیم، یعنی تو این جهت زندگی میکنیم. و علیه نمود، بر این اساس میمیریم، یعنی مرگمون هم بر ولایت امیرالمومنین و بر بحث قدیر و بیعته. و علیه نبعث، تو قیامت، تو قیامت هم با بیعت امیرالمومنین وفادار به بیعت امیرالمومنین. خیلی نکته مهمه. حالا مسئله چهارمش که باز خیلی اصلا مهمتره که ما تغییرش نمیدیم، تبدیل به چیز میدیم، میگویم مرج و اوهان الله، حالا کار نداره. مسئله اینه که این روایت ولو ان اشیاءنا که بحث کردیم اجتماع قلوب، چرا گفتیم اجتماع قلوب؟ یعنی چرا امام زمان علیه السلام فرمودن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت علی اجتماع من القلوب؟ خب پیغمبر اکرم بیعت رو بیعت قلبی فقط نگرفته بودن. بیعت پیغمبر چهار جهت بود، هم قلبی بود، هم انفسی بود، هم السنتی بود، هم ایدی بود. یعنی از قلب شروع میشه تا وقتی به مرحله فعالیت دستی و دست برسه، یعنی با عمل هم یه کاری بکنه. امام اثر با اونها فتاد تخفیف دادن، یعنی گفتن نمیخواد حالا تمام وجودتون فرا بگیره، نمیخواد زبانتون هم این بیعت رو برای ظهور، برای تحقق ظهور. چرا؟ باید این کار بشه، تو در بیعت قدیر هست، این رو باید داشته باشیم، هممون باید داشته باشیم، هر شیعه باید داشته باشه، این بیعت بر شیعان هست. نه، اون رمز ظهور برای تحقق ظهور وضع به جایی رسیده که امام زمان علیه السلام تخفیف میدن، میگن همینقدر قلوبتون با من باشه، نمیخواد تا تمام وجودتون فراگیر بشه، نمیخواد زبانتونم همه درباره قدیر بخوان صحبت، تا من بگم آقا تا همه کار نکنید من نمیام، تا تمام وجود شیعیان فراگیر از بحث قدیر نشه من نمیام، تا همه یک کار عملی نکنن من نمیام. نه، این ستا رو حضرت حس کردن، همون قلوبنا رو فرمودن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت علی اجتماع من القلوب، دلهاشون بیاد با من باشه، یعنی دلهاشون بیعت قدیر رو داشته باشه، دلداده بحث قدیر بشن، دلداده اون حقی که در قدیر برای من تعیین شده، برای ائمه تعیین شده بشن. و این فقط امام زمان علیه السلام اینو میگه، یعنی قبل از امام اثر بانو فدا، خب میدونید دیگه امیر المومنین این بحث نداشتن که بگن فقط دلهاتون با من باشه، نه، عملا باید شیعیان میامدن 40 نفر پای کار باید وامیستادن تا حضرت حقشون رو بتونن بگیرن. امام مجتبی حالا تو اون روایت مثلا 17 نفر باید وامیستادن پای کار که حضرت حقشون رو بگیرن، یعنی تا ایدینا، تا اون بیخش بقول معروف، این چهارتا رو باید حتما وامیستادن، هم دلهاشون هم را بود، هم تو وجودشون فراگیر بود، هم زبانشون گویا بود، هم عملا این کار رو میکردن. امام حسین علیه السلام همینجور باید پای کار وامیستادن، حضرت یکی یکی دنبال افراد رفتن، دنبال وهب رفتن، دنبال زهیر رفتن، حر رو تغییر دادن، دنبال افراد میرفتن بیاد عملا بیاد بیعت کنید، بیاد با من همراه باشید. ببینید این همین آخریه. امام حسین نفرمودن آقا دلهاتون با من باشه بس دیگه، نه، بقیه امام اگر روایاتی هست تعدادی فرمودن، گفتن آقا ما یار نداریم، یاور نداریم، یعنی آزاد عملی نداریم، عملا کسی نیست یه پای کار واسته. ولی امام اثر بانو فدا اینو تخفیفش دادن، موقعیت موقعیت حساسیه، زمان غیبت طولانی شده، خیلی از افراد دلهاشون چرکین شده، از مبانی دین یه مقدار فاصله گرفتن، لذا امام تخفیف میدن، میگن اون بیعت قدیر که باید باشه نمیشه، کسی که امام زمان علیه السلام اینو بفرماید، کسی که من قبول داره، من به ارتکای قدیر قبول شیعیان هستم، چیزی تافته جدا بافته نیستیم، چون از قدیر موضوع معطل بود، کشتی قدیر شکست خورد، پروژه قدیر ناتمام موند و همینجور معطل مونده، این بعد از قدیر به ار معطل شد و خب این از همون جا، از همون جایی که نقص پیدا کرده، از همون جایی که ناقص شده، از همین جا همین باید را بیفته. چرا؟ بله که ما از قدیر فاصله گرفتیم، ما از قدیر دور شدیم، ما سرسپرده این و آن شدیم، دلمونو به هر جا دادیم، هر کاری میکنیم. الان میبینید دیگه خیلی واضحه، شما یک بررسی بکنید، یک میکروفون دستم بگیرید، یک بررسی مردم شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام بکنید، ببینید اونی که اتکای به قدیر ظهور خواهی میکنه کی هست، در حالی که این ظهور خواهی مفید هست، این ظهور خواهی مؤثر هست، این ظهور خواهی رو حضرت میخوان، این کشتی در جا مونده، همین باید راه بیفته، از جایی که متوقف شده باید راه بیفته. ظهور جز اجرای فرمان قدیر نیست، هیچی دیگه غیر از اجرای فرمان قدیر نیست. یعنی همونه که هیچ زیهجه ناتمام موند بعد از پیغمبر اکرم، این مردم وفای به اون عهدی که ازشون گرفته شد بود و بیان فرموده بودن، هم قبل از قدیر بیان فرموده بودن، هم در قدیر فرمودن، هم بعد از اونها معصومین امیر المؤمنین علیه السلام، امام مجتبی، هر یک از معصومین بر این تکیه کردن، بر وفای به این که چقدر این عهد و پیمان را بیادشون آوردن که باید وفا کنید. بحث وفا، خب این ربط به چی داره؟ این وفای به عهد بکنن برای چی؟ معلومه که برای ظهوره، معلومه که برای تحقق ظهوره، معلومه که برای برگشت به قدیره، برای راه افتادن همین کشتی شکست خورده است، برای برگشت حق به اون کسی است که حق از او گرفته شده، حق امام گرفته شده، حقی که امام بر حاکمیت دنیا داشته گرفته شده. مردم توجه ندارن، مردم امام زمان را هم که میخوان، چون به قدیر توجه ندارن و به اون اصل موضوع متوجه نیستن، متوجه نیازهای خودشون شدن، متوجه اهداف خودشون شدن. یعنی هدف من اینه که برای رفع مشکلات، برای اجرای عدالت، برای رفع ظلم، برای سختی هایی که در زمان ظهور هست، خب این لنگر عدالت وقتی من نخامش، تا این لنگر سر جاش نباشه محاله، محاله، اصلا امکان نداره عدالت در عالم برقرار بشه در حالی که لنگر عدالت نباشه. لنگر عدالت باید باشه و لنگر عدالت این جز با برگشت امام، برگشت حق به امام، همون جوری که در قدیر فرموده بودن، در قدیر تعیین شده بود برای امام، با این توجه باید باشه، با این نیت باید باشه، با این دل باید باشه. ما چطور برای نماز خیلی توجیهیم که باید آقا نیت نماز بکنیم، نیت چهار رکعت نماز ظهر بکنیم، نیت نکنی قبول نیست. آخه نماز که جزء فروع دینه، اصل دین، اساس دین، مخصوصا بحث اورژانسی تر نیاز دنیا، نمیخواد ما نیت درستی در ظهور خواهی داشته باشیم. آخه با هم هر نیتی شد شد. ابو بصیر که دیگه جزء افراد بانکر قدیر نیست، حالا یا سوال از خودشه یا اشاره امامه که این سوالو بکن، یا سوال شیعیان عمومی هست که از طرف ابو بصیر میاد پیشش کردن که این سوالو بکنه، که میگه متل فرج، حضرت دعواش میکنن، انت من یروی در دنیا، تو از اون افرادی هستی که طالب دنیا هستی. این بصیر یا منظورش این بود که کی یک گشایشی برای کار ما ایجاد میشه، ما شیعیان، میخواد حق به شما برسه، میخواد نرسه، یکی از وجوه اینه، یا اینه که کی شما به حقتون میرسید، به حق حکومتی که در قدیر تعیین شده بود براتون و اصلا گرفته شد میرسید، که ما هم از قبل شما به یه نفعی برسیم، یا این دو یا این دیگه، یا هم این بود که کی آقا شما به حقتون میرسید، اصلا ما میخواد به جایی برسیم، میخواد درسید، ما به درک مثلا شما به حقتون برسید. خب این سه وجه که بیشتر از این شما یه وجه چهارم براش پیدا کنید و من بگید. وجه سوم اگر بود که آقا کی فرج میشه که شما به حقتون برسید، اگر این نیتش بحث قدیر بود که حضرت دعواش نمی کردن، که معلوم بشه که یکی از اون دوتای قبلیه، یا میگه شما کی به حقتون میرسید که من از قبل شما بهره مند بشم، یا میگه کی آقا یه گشایشی داره ما میشه میخواد شما به حقتون برسید میخواد نرسید. در هر صورت حضرت دعواش کردن. بعدم فرمودن من عرف هذا الامر فقط فرج عنه به انتظاره، کسی که این امر ما رو بشناسه، تو پرانتز ترجمه میکنم، حتی اگه ظهور نشه بشناسه، من عرف هذا الامر فقط فرج عنه به انتظاره، خدا یک فرجی براش ایجاد میکنه. یعنی فرج رو به شناخت امر امام، بحث قیام حضرت، بحث حکومت حضرت، بحث حق حضرت منتصب کردن و موکول کردن. خب این خیلی واضحه که ما در ظهور خواهی باید چه موضعی بشینیم، چه کار بکنیم، چه جوری بخوایم امام حسن بالا خداه رو، خیلی سخت نیست. لذا راهکار ظهور این است، اجتماع قلوب در وفای به عهد امام علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. Thank you.